الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم القاسبين الظالمين. خب استعذار دارید که گفتگوی ما رسید به جمع بین اخبار، اخباری که قصاص رو مطرح میکنه در مورد اموال. مرحوم شیخ طوسی این گونه جمع کرد که ما روایات جواز رو اختصاص میدیم به غیر ودیعه و روایات مانعه رو اختصاص میدیم به ودیعه، چون بالاخره امانت ودیعه طرف اعتماد کرده به ما. حال ما مثلا به اعتبار 20 سال قبل 10 سال قبل بخوایم قصاص کنیم درست نیست، این غیر اخلاقیه. ولی غیر امانت اگر چیزی به دست ما رسید از او قصاص میکنیم. خب انصافا استعذار دارید، جمع خوبی هم هست، مخصوصا این نکته جدید، مخصوصا اگر توجه کنید که روایات جواز عمدتا مطلقه و روایات مانعه بعضا موردش امانته. همینو نشانه قرار بدیم که باید اینا رو اینجوری جمع کنیم. مخصوصا شیخ این مثل دست فلجه اینجوری ما چیزش میکنیم. حال الان خوب شده باید. آها بله شون برای صدا برسه مشکل نداره، ما دوستان بعضی آقایی میگن صدا نمیرسه، ما حساس. خب اجازه بفرمایید. ببینید مشکل این جمع این بود که برخی از روایات مجوزه موردش امانته، اون روایت ابوالعباس بقباق که سندش هم سند خوبیه اصلا موردش امانته، و اینو شیخ چه کار میکنه؟ اگر بله مثلا روایات مانعه مطلق بود، روایات مجوزه هم مطلق، یا بهتر از این اگر روایات مانعه راجع به امانت بود روایات مجوزه مطلق بود، خب خیلی خوب بود. ولی وقتی در خود باب امانت دو رقم روایت داریم، مانعه و مجوزه، مرحوم شیخ نگاه کرده مثلا روایت مثل اسحاق معاویه ابن عمار که مانعه هست، موردش هم امانته، اما دیگه توجه نکرده به روایت ابوالعباس بقباق که مجوزه هست، موردش هم امانته. یه راه دیگری که فرمود این بود که بگیم اگر کسی بدیهی رو انکار کرد و قسم خورد، دیگه این قسمه بلو دروغ باشه ها، به هر حال نام خدا رو میبره، احترام به نام خدا، احترام به قسم، و اون حدیث نبوی که فرمود اگر کسی قسم خورد تصدیقش کنید که قسم خلاصه حرمتش حفظ بشه، بگیم نباید قصاص کرد. ولی اگر طرف نه قسم نمیخوره، یا اصلا ما بهش نگفتیم میترسیم بگیم نده، یا مثلا بنده خدا میگه من خبر ندارم، شما یه شاهد بیار طلبم داری بهت میدم، ولی خب بالاخره ما خودمون میدونیم طلبش داریم، شاهدم نمیتونیم ببریم، اینجا بگیم که دی قسمی در کار نیست بشه. اینم قشنگه، اینم خوبه، مخصوصا اگر توجه کنیم که مثل روایت سلیمان که مانعه هست موردش قسم بود، روایات مجوزه خیلی هاش اصلا قسم توش نیست، ولی مشکل اینه که برخی از روایات مجوزه فرض راوی اینه که بدهکار قسمم خورده. روایت حضرمی، خب جناب شیخ شما روایت حضرمی رو چیکار میکنی؟ اگر مورد قسم رو باید ما گوش کنیم به قول شما به اقتضای جمع بین روایات، روایت حضرمی موردش قسم امام فرمودن اشکال نداره، قصاص کن. این مشکل هست. اجمالا اون چه روشنه دوستان اینه که جناب شیخ طوسی در جمع بین این اخبار حالا عجله کرده، نمیدونم، چون خود ایشون هم داره آخر این روایات رو، حالا بگیم روایات رو نداشتی، نه ایشون همین روایاتی که من نقل کردم عمدتا از همون کتاب تهذیب، ولی من آدرس وسائل رو دادم که دم دست باشه دوستان مراجعه کنن، ولی اون توجه کافی نشده به جمع بین اخبار. خب پس باید چکار کرد؟ این دوتا جمع که به درد نخورد. ببینید حالا درس امروزینا در واقع تکراری بود، یه نوع تکرار بود، یکی همون جمعی که روز دوشنبه اشاره کردیم، ما بیایم روایات رو از باب حمل بر کراهت جمع کنیم، یعنی قائل بشیم که تقاص در امانت و غیر امانت، در فرضی که طرف قسم بخوره یا نخوره قصاص جایزه، مقابله به مثل جایزه، البته به خاطر مثل روایت سلیمان یا روایت ابن عمار یا برخی از روایات مانعه دیگه این جواز رو حمله بر کراهت میکنی. من به شما بگم همون حرف روز دوشنبه، اگر ما میتونستیم جمع کنیم به نحو اطلاق و تغیید یا عام و خاص مقدم بود، گوش میکنی، چون در اصول ثابت شده که جمع به اطلاق و تغیید، یعنی اگر دو دلیل داریم ما مدلولش مختلفه، به هر کدام یه حوزه‌ای بدیم و مطلب رو جمع کنیم، مثل همین کاری که شیخ طوسی کرد، روایات مانعه رو داد به امانت، روایات مجوزه رو برد در غیر امانت، یا روایات مانعه رو برد در جایی که قسم خورده طرف، روایات مجوز رو برد جایی که طرف قسم نخورده. اینو میگن جمع به اطلاق و تغییر یا به عام و خاص، به تخصیص. ولی چه کنیم که اشکالش همین است که ما گفتیم مواردش تعارض و تباینه، دقیقا همونی که یه روایت میگه جایز، روایت دیگه میگه غیر جایز، دقیقا همونو میگه. این که نمیشه گفت که اطلاق و تغییر، لذا اینجا خصوصیت داره. به خاطر این خصوصیت آقایون بیان بگیم خب روایات مانعه رو حمل بر کراهت کنیم، روایات مجوزه رو حمل بر جواز، متا نه جواز معنای اباحه، جواز بالمعنى العام که با کراهتم سازگاره، وقت نتیجه همین میشه جواز مطلق. به شما عرض بکنم دوستان، از نظر موقعیت فقهی هم خوشبختانه نظر مشهور همینه. حالا یه دفعه انسان کار میکنه میکنه، آخر کار باید خلاف مشهور رو قائل بشه، خب قائل میشه، ولی اگر در نهایت انسان به نظر مشهور برسه خب بهتره دیگه، مشخصه که مشهورم. و همینم، ببینید اگر تو این بحث ما دو روز پیش مطرح میکردیم که چرا علما به نحوه اطلاق و تقیید جمع نکردن، چرا به نحوه تخصیص جمع نکردن مثل شیخ طوسی، نمیتونستیم جواب بدیم، برامون سوال بود. حالا که علتشو فهمیدیم که نمیتونیم به نحوه عام و خاص مطلق و مقید جمع کنیم، چون روایات دقیقا مثل اکرم زیدن ولا تکرم زیدنه، حالا که فهمیدیم اینجوریه دیگه نمیشه، دیگه باید حرم کنیم بر کراهت. اتفاقا مشهور هم این کار کردن. من یه مقداری آقایون نگران باب امانت بودم، خب که حالا که ما این جمع رو داریم میرسیم، مشهورم گفتن امانت هم همینطوره، که خوشبختانه داشتم تحقیق میکردم دیدم مرحوم سید در آخر عروت الوثقا جلد 3 ها، اون که گاهی هم میگن ملحقات عروه، مرحوم سید در ملحقات عروه، خود ملحقات 2 جلده خودش، در واقع آخر جلد 2 که در مجموع اون یه جلد تحت یه جلد چاپ شده، یه مجلد چاپ شده با 2 جزء، ایشون اون آخرای عروه یه فصلی داره اگر اشتباه نکنم فصل 19 کتاب المقاصه، اونجا ایشون مطرح میکنه که آیا اگر طلبکار امانتی از بدهکار به دستش برسه و بتونه برداره حقش رو استیفا کنه، آیا میتونه حقش رو استیفا کنه؟ اونجا فرموده فیه قولان ول اکثر و علل جواز، بعد خود ایشون هم میگه منم قائل به جواز میشم، و اتفاقا روایت همین ابوالعباس بغباغ رو میاره، البته ایشون بحث نمیکنه ها، چون عروه کتاب اجتهادی نیست، ولی اشاره به اخبار بکنه و جمع اخبار نمیکنه، ولی این اشاره رو میکنه که استناد میکنه به روایت ابوالعباس. خب به هر حال اکثر به قول سید، حالا من اکثر اعتمادم به نقل ایشونه، ایشون قائل میشه اکثر اینو میگن، خودش هم که فتوا میده و ما هم که اقتضای ادله همینو میبینیم. پس بنابراین دوستان رأی کلاس این شد که قصاص در اموال مطلقا امانتا غیر امانت، نمیدونم قسم غیر قسم، جایزه. این قرد اینجا آقایون یقدر یه نکته هست باید جواب بدیم که انشالله این نظر سالم بمونه. اون انقل چیه؟ دقت کنید ها، که میره تو برگه بعد. ببینید یه کسی بگه که در روایت سلیمان ابن خالد روایت این بود دیگه، من طلب کسی دارم 1000 درهم اگر اشتباه نکنیم، بعد مالی رو از او پیش به من میرسه، تعبیر امانت هم نداره ها، مالی از او به من میرسه، بهشم گفتم مالمو بده، نداده، بهشم گفتم نداده، آیا من میتونم بردارم و البته یه قسمم باید بخورم، قسمم بخورم؟ امام فرمودن نه، اگر اون خیانت کرده تو خیانت نکن. ببینید نکته اینه که امام در جایی که تقاص کننده نیاز به قسم داشته باشه میفهمون بر نداره، چون برداری بعدن باید قسم دروغ بخوری دیگه، یا توریه کنی که این توریه ها بعضن پدرجد دروغه، این توریه ها، خب اینجا بر ندار. یک کسی بگه، گوش کنید ها، یک کسی بگه آقا نسبت این روایات با روایات مجوزه نسبت مقید و مطلقه، نسبت عام و خاصه، هرچی میخواد بگید، خاص و عامه. خب چرا ما این روایات رو مخصص جواز قرار ندید؟ میدونید خصوصیت روایت سلیمان چیه؟ خصوصیتش اینه که میگه من باید قسم بخورم. اونی که شیخ طوسی بود و اگه قسم میخوره دیگه مقابله به مثل نشه، کی قسم میخورد؟ بدهکار، مدیون. در روایت سلیمان میگه من باید قسم بخورم، من طلبکار، به خاطر تقاصی که کردم من باید قسم بخورم. یک کسی بگه آقا شما چرا این روایت رو عمل نمی کنید بهش؟ چون تو بقیه روایات نبود که منم باید قسم بخورم، روایات مطلق بود، مطلق بود، مطلقا میگفت جایز، جایز. یا اونی هم که میگفت مانعه، مطلقا میگفت مانع، مثل روایت معاویه ابن عمار. حالا بیاییم جمع کنیم بگیم مطابق به اقتضای روایت سلیمان اگر تقاص کننده باید قسم بخوره بعدن، تقاص نکنه. اگر نیاز به قسم خوردن نداره، تقاص کنه. حالا امانت باشه، هر چی میخواد باشه برداره. دلیل این هم همینی که عرض کردم. آقا ما این روایت رو وقتی میذاریم کنار نمیدونم روایت جمیل، روایت ابن رزین، روایت ابوبکر حزمی، حسنه حزمی، همه اینا روایت نسبتش خاص به عامه، مقید به مطلقه. داشت که اعاخذ و چی بود عبارت؟ افعاخذ و بخونیم و احلف علیه، آیا بگیرم به جای مالم و قسم بخورم؟ امام فهمدن نه، قسم نخور، اگه اون خیانت تو خیانت نکن، کاری که اون وارد شده و تو بد میدونی خودت انجام نده. خب اینجور جمع کنیم، اگر این حرف رو بزنیم دوستان، قهره اون حرف مشهور که ما انتخاب کردیم شد رأی کلاس به هم میریزه دیگه. نیازم نیست حمله بر کراهت کنیم، ما گوش میکنید، روایات ناحیه رو حمله بر موردی میکنیم که طرف میخواد قسم بخوره، روایات مجوزه رو حمل بر موردی میکنیم که نیاز به قسم نیست. مجددن برمیگردیم به همون قانون اولی که در واقع این راه چندم داره مطرح میشه دوستان، راه چهارم دیگه، چون دوتا که شیخ گفت، شیخ طوسی، ما رد کردیم، یکی هم حمل بر کراهت بود که راه مشهوره که مثلا رأی کلاس هم همین شد، این یکی جدیده، این هم از قماش همون دوتای اوله ها، از باب حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص. ببینید به نظر من این جمع با همه دقت هایی که داره خالی از اشکال نیست. یک بیان ساده داره که تو برگه من ننوشتم، این بعد به ذهنم رسید، حالا میگم اضافه کنید. یه بیانم کمی پیچیده است که اون نوشتم، حالا هر دوشو تحویلتون میدم. بیان سادهش میدونید چیه؟ بیان سادهش اینه که اگر ما بگیم مورد من رو حمل بر جایی میکنیم که طرف بعد از قصاص ناچار قسم بخوره، به دلیل روایت سلیمان خوبه، ولی تعارض 100% داره یا 180% داره، تعارض غیر قابل جمع داره با روایت ابوالعباس بغباغ. روایت ابوالعباس بغباغ که روز دوشنبه خواندیم و امام فرمودن تقاص جایزه، موردش اصلا همینه که میگه من بردارم و قسم بخورم. یعنی امام میگن اما انا فاحب، چی بود؟ ان تاخذ اما انا فاهد با ان تاخذه و تحلف، من پیشنهاد میدم و به شهاب فرمودن میتونستی برداری قسمم بخوری. حال البته قسم مثلا تو قسم توریه کنه اون دیگه، حالا با تو جای خودش مثلا به همون شکل که بگه مالی شما پیش من نداری، شما مگه نمیگی من امانت دادم بهت، ثابت کن مالی پیش من نداری، دروغ هم نگفته به اعتبار اینکه مالش رو جای مال خودش برداشته، طلبش هم داره حقیقتا. خب شما روایت سلیمان رو درسته با بقیه روایات همه اونا با همه اونا درست خاصه، ولی با روایت ابوالعباس بغباغ تعارض 180 درصد با هم دارن. اون میگه اگر باید قسم بخوری قسم نخور و خیانت نکن، این میگه اگه بر میداشتی و انکارم میکردی قسم خود اشکال نداره. لذا باز این جواب ساده. اما یه جواب دیگه ببینید، یه مقدار عرض کردم پیچیدگی خودشو داره. در روایت سلیمان درست راوی فرض کرده که، یعنی اینجور میگه آیا اجازه میدید من بردارم و بعد قسم بخورم؟ امام فرمودن خیانت نکن. آیا منظور امام اینه که خیانت نکن و مال مردم رو بردار که امانت بردار، یا به خاطر قسمه؟ ببینید اگر به خاطر قسم بود امام چی باعث بگن؟ باعث بگن خب تو اگه برداری بعد ناچار میشه قسم بخوری، مثلا قسم دروغ بخوری، درست نیست. اگر رو قسم خوردن تقاص کننده امام عنایت داشتن، میبایست یا لااقل ساکت باشن که ما بعد بتونیم اینو جمع کنیم، ما یعنی ما یه فقیه ها جمع کنیم. اما امام روی چیزی دست گذاشتن که طرف چه قسم بخوره چه نخوره اون هست و اونم خیانته. فهمودن مالو میذاره پیش تو، خب تو بعدن حالا یاد 20 سال پیش 10 سال پیش بیفتی بعدن خیانت کردی و اون کاری که اون کرده تو نکن. اون چه کار کرده بود؟ خیانت کرده بود. ببینید این که امام رو عنصر خیانت دست میگذارن، معلومه که مشکل همین برداشتن مال مردمه، همین که انسان امانت رو برداره، نه این که مشکل قسم خوردن باشه. تا ما بعد عرض میکنم براتون، اگر امام هیچی نگفته بودن ما جمع میکردیم و اون روایت ابوالعباس بغباغ هم نبود، اتفاقا جمع خیلی خوبیه، چون تنها روایتی که قسم خوردن تقاص کننده رو میگه این روایته، خیلی راحت میگفتیم اون روایات ساکته از این جهت و لذا جایزه. این روایت که مانعه نظر به صورت قسم خوردن داشته، جمع به عام و خاص میشد که مورد قبول اصولیا هست. اما گذشت از تعارض که با روایت ابوالعباس داره، من معتقدم مشکل این روایت صرف قسم خوردن نبوده. پس این جمع مجددن زمین میخوره همون جمع. لذا ببینید اگر میخواد حالا رو ترتیب کار به نوشته نداشته باشید، اگر خواستید شما بعدن بحث کنید باید بگید اینجا 4 تا راه حله، 3 تاش بر اساس حمل مطلق بر مقیده که 2 تاش از شیخ طوسی، یکیشم که ما گفتیم تو این صفحه 907، صفحه 907، این 3 تا هیچ کدام موافق نیست، فقط میمونه همون جمع حمل بر کراهت که مطابق نظر مشهوره. دوستان این صفحه 907 رو بیارید که حالا میخوایم اضافه کنیم دیگه، صفحه 907. بله، اولا 2 تا اشتباه تایپی هست، اصلاح کنید. بعد اون اضافه رو من سطر 9 یک کمی سریع تر. سطر نهم داره بل الابرتو به کون القصاصه یکونو شده، درسته؟ خب این نقطهش رو یکی کنیم. بل الابرتو به کون القیاسه خیانتن، اون چه معیاره در حدیث سلیمان اینه که قصاص خیانته. تو پرانتز نوشتم ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فیما ابته، دیدم نوشته عتبه، نقطه ها جابجا شده. فیما ابته علی، آنچرا که تو عیب میدونی و اون شخص رو تعیب کردی خودت داری تعییبش میکنی، و علیه که دیگه ادامهش معلومه. فلوهم لسایر و مالسانه لسان المعتبر علی کلاهه فلتحمل علیها ایزن. بنابراین اگر هم بشه سایر ادله‌ای که زبانش زبان معتبر است، یعنی لسانش مانع است، معتبره سلیمان هم مانعه بود دیگه، یعنی اگر هم کنیم سایر ادله مانعه رو بر کراهت، روایت سلیمان رو هم چون همزمانه با اوناست حمل بر کراهت میشه. اضافه بنویسید از افعلا ذالک، این همون جواب ساده هستا که از خارج گفتم، فقط یکمی با سرعت. از افعلا ذالک ان بعض المعتبرات یجوز القصاص فی المال، بعضی از احادیث معتبر، ان بعض المعتبرات منظورم روایت ابوالعباس بغباغه، حال بعد توضیح میدم، ان بعض المعتبرات اجازه قصاص در مال رو داده اگرچه متوقف بر حلف مقاس، و این کان متوقفن علی حلف المقاس، اگرچه تقاص کننده قسما باید بخوره. و ذالکت که قولهی علیه السلام فی معتبرت ابل عباس البقباق، و ذالکه که قولهی علیه السلام فی معتبرت ابل عباس البقباق اما انب فعب و انتخذ و تحله. این امام میگه میتونستی قسم بخوری، عرض کردم حالا قسم دروغ هم نباید بخوره، قسم توریه کنه یا حال هرچه، یا مثلا بگیم چرا قسم هم بخوره، قسم بالاخره میخواد حقش رو بگیره، ولو ناچارش قسم دروغ بخوره، طبق این حدیث جایز میشه دیگه. خب فراز خسته کننده ای بود.
سوالی هست در رابطه با این روایت سلیمان، درسته که تو جواب فقط خیانت اومده، اما علت اینکه خیانت محسوب میشه چیه؟ آیا این نیست که شما ناگزیر، یعنی خیانتیه که به واسطه ناگزیر شدن و قسم خوردن محقق شده، این مقدره تو جواب به نظر جوری میرسه؟
نه ببینید، خیانت رو در مال وقتی مطرح میکنن جنبه قسم خوردنش مستهلکه، یعنی اگر آن همینجا میگفتن فلانی خیانت کرده امانت فلانی رو برداشته، یعنی خیانت میخوره به برداشتن مال، اما بگن فلانی خیانت کرده قسم دروغ خورده، این نقش تو خیانت نداره، نه خیانت رو تشدید میکنه نه قسم نباشه، خیانت کمرنگه. خیانت یعنی طرف اعتماد میکنه به شما ولی شما مالش پیش شما میذاره، شما نبر میداره، حال شما میگن یه وقت جسارت نباشه، شما این نوعی طرف بر میداره، اصلا اون جنبه قسم خوردنش مستهلکه، حداقل ظهور نداره این مقدار که میتونیم بگیم.
کما سنه که داره این مقاسش با قسم رو
آخر چون خیانت رو آورده، اون مثل اختاپوس افتاده رو این، باز کما سنهش به قسم نمیخوره، یعنی ظهور پیدا نمیکنه. ببینید من چرا به هر حال ما باید ظهور داشته باشیم دیگه، و الا اونم آغاز کننده خیانت بوده. اینم آغاز کننده است، این کما سنک 100% نیست، جمعی خیانت چه پر رنگ کرده. روایت دیگه هم بذار، روایت دیگه با اینکه قسم نبود خیانت به کار رفته بود، اما روایت بعدی اسحاق ابن عمار قسم که نداره، که روایت ابن عمار قسم نداره ولی خیانت داره، روایت زید شهام قسم نداره خیانت داره. تو فارسی هم عرف هم میگن فلانی خیانت به امانت کرد، یعنی چه؟ یعنی مال مردم برداشت بعدم قسم خورد، یا نه یعنی مال مردم برداشت و بعدم نداد. اینه دیگه، مال برداشت و نداد، حالا بعدش قسم خورد نخورد، پشت سر ما حرف زد نزد، اینا که دیگه تو خیانت نیست. نکته دقیقیه عرض کردیم، حالا با دقتم مطالعه کنید دوستان. بالاخره حواشی صفحات هم گذاشتن برای حاشیه زدن، بذار من رد بشم.
استاد وقتی که راه دوریه هست، چرا از تاریخ قسم دروغ رو هم فرمودید که کلام امام تحمل داره که ما قسم دروغ رو هم بگیم؟
نه من نگفتم، گفتم حالا علل حساب باش، اما انشالله بعدا برسیم توریه رو اصلا جدا از دروغ نمیدونیم، اما یه بحثی تو توریه داریم، توریه رو خیلی محدود میکنه و این جور موارد مصداق دروغ میدونیم. این موارد هم که مد شده گاهی وقتا متاسفانه بعضی از منتسبین به دین هم خیلی راحت، این نیست. و ما اونجا یه گلایه کردیم چند روز پیش به یه فتوای شیخ، چی بود؟ گفتن یه نقطه سیاهی تو این تاریخ فقه هست و مکاسب، یه نقطه سیام اونجاست. این طوریه نیست که و برای دان نتیجه هم همین میشه نتیجه هم. چون اینا یه چیزیست که مثل فضله است که اگر توی انبار برنجم بیفته بعد اون انبار بپزن همه رو نجس میکنه، غیر از غیبت، غیر از مثلا فرض کنید گناهان دیگه سرایت میکنه. هیچ که دی نمیتونه به حرف هیچ کس اعتماد کنه، یعنی حتی شما به حرف وقتی بیاد خیلی تکاندن، حتی به حرف مرجع تقلید هم دیگه نمیشه اعتماد کنی، چون شاید توریه باشه، توریه هم جایزه تماشا رفتی. اینا رو ما میتونیم رضا اون بحث توریه، اگر حالا خیلی حوصلتون کمه و قاعدتا هم حوصله خیلی میخواد تو بحث ما، من تو بحث چیز آوردم فقه و مصلحت، اونجا کشاکش مقاصد و ادله رو تو بحث توریه ما اونجا وارد شدیم، خواستید اونجا ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم، دقت بفرمایید. ببینید یکی از بحث‌های مهمی که تو باب مقابله به مس، بله حالا در اموال این بسیار خوب در اموال هست، بناشد ما یک کمی بحث مقابله مس رو گسترده تر از مناسبت مطرح کنیم دیگه، درسته؟ یکی از بحث‌ها اینه. ببینید آیا در مقابله به مس، تکرار میکنم ولی همین اموال و هنوز وارد مورد خودمون نشدیم، در همین اموال آیا در مقابل به مثل شرطی که ما نتونیم در محکمه ثابت کنیم به گونه ای که اگر بتوانیم در محکمه نزد قاضی ثابت کنیم حق قصاص نداریم؟ این یک سؤال. دو، اگر گفتیم که مطلقا جایز نیست، آیا برای مقابل به مثل در صورت امکان اذن از حاکم باید از حاکم اذن میگیریم یا نه؟ این غیر از قبلی هستا. فرض قبل این بود که آیا مشروط هست که ما نتوانیم در محکمه ثابت کنیم، که اگر توانستیم ثابت کنیم، میتوانیم ثابت کنیم، دیگه حق قصاص اصلا نداریم. اون یه مطلب. یه مطلب دیگه کار به اون نداره، اصلا فرض کنیم من میتونم تو محکمه ثابت کنم. حالا یه سوال دیگه، آیا برای جواز قصاص در صورتی که نتوانم یا مطلقا، گفتم فرق نمی کنه، آیا اذن حاکم شرطه یا نه؟ خب یک کسی ممکنه بگه آقا ما نمیگیم برو تو دادگاه ثابت کن، یا طرف نمیتونه ثابت کنه، ولی از حاکم که میتونه اذن تقدیری بگیره. به این معنا که حاکم میگه اگر واقعا طلبش داری من بهت اذن میدم یا لازم نیست. خب این بحث مهمیه. خانم ها خیلی وقتا نفقهشون رو شوهر نمیده. حالا فرض کنید میتونن در محکمه هم ثابت کنن که نداده یا نمیتونن. بنابراین که بگیم مثلا مطلقا جایزه، بسیار خوب، آیا باید از دفتر مرجع سوال کنه یا میتونه همینطوری پول از دفتر جیب شوهرش برداره؟ خب آقایون اینجا باید به کی مراجعه کنیم؟ از نظر اقوال به شما بگم اختلافیه. اولین جایی هم که خواندید مسئله شو تو متاجر شرح لومه است، یادتون رفته مراجعه کنید، تو متاجر شرح لومه داره. اونجا هم با انشاءالله و ماشاءالله و اقوا و لایعبود اینا. ولی ببینید ادله همینا بود، همینایی بود که دیدید دیگه، همینایی که دیدید بی اگر بخوام تصمیم بگیریم باید همینا رو بگیریم. و در هیچ کدام از اینها قید این که اگر بتوانی در محکمه صالح ثابت کنی حق نداری، یا قید این که با اذن حاکم باشه تو کلمات امام نبود. اینه که بعضیا مثل سید و غیر سید فرمودن اذن لازم نیست، ولو میشه سوال کرده، یه تلفن فقط میخواد ثابت هم بتونی نزد حاکم بکنی، یا اینم ثابت نیست، اینم شرط نیست. انقلت که این روایات اطلاق نداره. من فقط انقلت رو میگم که برای شنبه فکر کنید. انقلت که این روایات اطلاق نداره، حالا یا از این باب که در مقام بیان این جهت نیست، اینا من ننوشتم ها، الان دارم براتون میگم جوابشو خیلی مندمج نوشتم. یا نه ببینید تو این روایات طرف اومده از امام سوال کرده، امام گفتن برو بردار، میتونی برداری، خود همین چی باشه؟ اذن حاکم باشه. کدوم حاکم بهتر از امام صادق؟ شما اذن حاکم، اینا اذن حاکم، اصلا مورد روایات مورد اذن حاکم، حاکم شرع امام صادق علیه السلام. چطور میخواد بگید این روایات مطلقه؟ چه اذن حاکم چه غیر حاکم. بله بگید چه بشه ثابت کرد چه نشال، اون یه حرفی. اما این که مورد روایات همش از امام صادق سوال کرده، امام گفتن برو بردار، یا میتونه برداره، خب اینا رو اذن حاکم حساب کنیم. جوابش چیه؟ شنبه انشاءالله.